بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم این که ما میبینیم ائمه علیهم السلام اجازه دادن که زمین مفتوح انوطن را از سلاطین جور اشخاص تقبل کنن، یا اگر چنانچه اونا خراج میگیرن، زکات میگیرن، این زکات و خراج را میتونن افراد بگیرن از اونها، حتی اگه شک کم داریم که اینی که به ما میدهد از اون خراج و زکات است یا از اونه است که به زور از مردم گرفتن، ای شک کم داریم، روایات دلالت داره اشکال نداره. بله، اگر میدونی که به زور گرفتن مانعی نداره، جایز نیست بگیری. اینجا ما عرض کردیم که سه احتمال در مسئله هست. یه احتمال که شیخ علیه الرحمه در همون اول مسئله، اوائل مسئله، این تعبیر رو دارن که این خراج یا این مثلا فرض بگیرید که چیزی که حالا به دست شما داده میشه اصلا به ملک و مالکش باقیه، منتها برای شما اجازه دادن تصرف بکنید. این به نظر خیلی بعید میاد که این مال مال کشاورز باشه، اونی که خراج باید بده، زکات باید بده، هنوز این مال به مال او باقی باشد، منتها تعبدن ائمه فرموده باشن اسبابی که ولایت دارن، مثلا بر هر کسی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، وقت شامل ائمه بشه فرموده باشن با این که مال اونست تو تصرف بکن. این خیلی بعیده است و این به احتمالیست که فقط به ذهن میاد و الان نیست. احتمال دوم این که بگیم ائمه علیهم السلام به نحو ترتب در حقیقت فرموده باشند خب حالا ولو حکومت حق اینا نیست، ولی حالا که تقمص الخلافه دیگه ما تصحیح میکنیم همه اعمال اینا رو و معامله بشود با اینها معامله امام عادل از هر جهت، که اون وقت مثلا مروان فرض کنید که حمار یا ولید ابن عبدالملک که این زمینی رو اجاره میده، این مثل اینست که امام عادل اجاره داده، باید اجاره رو بهش داد، ولو بدونیم این میبره صرف مشروبات میکنه و اصلا حقم نداریم بریم بدیم به امام عادل یا صرف مصالح مسلمین بکنیم. حالا اجالتا اسباب این که همون که من عرض میکردم اسباب این که سلطان ظلوم خیر من فتنت تدوم، به نحو ترتب حکومت اینها رو تنفیذ کرده باشن و همه اعمال خب صرف مشروب هم میکنه، خب اون میکنه به تو، تو باید بدی به او، به اون هم باید بریم اجاره، اون هم به ما بده اشکال نداره. نم یه احتمال، البته خیلی بعید نیست یه احتمال، ولی ما بخوایم از این روایات این معنا رو استفاده کنیم، نه، همچی خیلی روشن نیست. احتمال سومی هست که یه چیز بینیه که مثل معامله فضولی باشد، اگر فضولی رفت خانه شما رو فروخت و پولشو مثلا گرفت یا نه گرفت، حالا ولو به قصد خودش هم فروخته باشد، اینجا شما بعد که معامله رو امضا میکنی، معنی امضا شما این نیست که پس فضولی خلاف شرع هم نکرده، رفع زمان هم از فضولی بشه بعد اگر مثلا پولا رو خورده است، یا مثلا فرض بگیرید که یه حق دلالی هم طلبکار باشد بیاد بگید خب حالا که معامله تصحیح کردی ما این معامله رو انجام دادیم، دلالی ما رو هم بده، برای که عمل مسلمان محترمه. مثلا فرض بگیرید معنی امضاء معامله فضولی که این نیست، معناش این است که اونی که مفاد معامله بود است که مال از مالک منتقل بشود به مشتری و پول مشتری هم منتقل بشه به مالک مال، این مبادله ماله، اینو شما تصحیح میکنی، اون وقت به نتیجه شما پول مال شماست. اگر در این وسط فضولی مثلا پولار گرفته تفریط هم کرده، ضامن هم هست و چیزی هم طلبکار نی. خلاصه نمیخوایم بگیم او عمل غیر مشروع اونو مشروع بکنیم، یا مثلا بگیم که اصلا کنده نه گناهی نه غصبی نه تصرف فضولی چی نبوده، نه، اصل معامله رو تصحیح میکنیم. بنابراین این خراج یا زکاتی که از او کشاورز گرفته شده از مال او بیرون اومده. و بعد ائمه علیهم السلام از باب این که ولی امرند، اونا اجازه کردن این معاملات کنه و فضولی را، اینا بایی که امام نیستن معاملشون براحق، ائمه تصحیح کردن تسهیلا للناس که مردم به زحمت نیفتن به مشقت نیفتن. بنابراین این معناش این نیست که ولید اینجا طلبکارم هست و عملش هم دیگه خلاف شهر نیست، مثلا فرض بگیرید، و باید پولا رو قطعا هم به او بدیم. نه، اگر امام عادلی باشد بتونیم به او بدیم، باید به او بدیم و جایز هم نیست بدیم. بیش از این اندازه ما از روایات نمیفهمیم که این سنخش سنخ معامله فضولی باشد که مالک بعدن اجازه می کند. و معنی اجازه مالک لیس الا مبادله مالین، من دون این که عمل اون شخص فضولی رو روش صحه گذاشته باشد. این خلاصه عرض بود که در این مسئله. بله، خب، یعنی به این معنا که به امام عادل بدیم، به اجازه امام عادل. بله، نه، بعد باید این رو داد، این خراج است، این زکاته، باید داد. ببین ظالم که اجاره داده، اگر بتونم برم بدم به امام عادل، باید برم بدم. یعنی بیه دوزن؟ نه، دوزیش جایز نی. نه، مال تو نی، مالی که نه، مال خیر نه، مال اراضی مسلمیه، مال بیت الماله. اگر به شما داد ائمه اجازه کرد، اما حال بخواهید به دوزی، نه، معلوم نیست به دوزیش دیگه جایز باشه. هر جمعه لازم میاد، هر جمعه لازم میاد، ممکن برای هر جمعه گفته شد نه، دوزیش جایز نی. نه میدم، نه، اما این اندازه هست که شما هم حق نداری به دوزی، مگه بهت بدم. اگه به داد ظالم، وقت مثل این است که امام عادل داده، برای شما اشکال نداره. اما این که بری به دوز یا حجم از بشه، یه اندازه دیگه معلوم نیست همه اجازه داده باشه. بله، ببین تقبل، ببین تقبل رو موازین، یا بهت بدن به عنوان جایزه، اما بری شما اونجا اون مخزن او رو خراب کنی و پولا رو توش بدوزی، نه، این همچی دلیل نداریم برای جوازش. ببین آقا، حالا بحث دیگری که هست، الامر و تاسع، بحث دیگری که هست شیخ علیه الرحمن در مکاسب عنوان دارن اینه که اون سلاطینی که در زمان ائمه ما بودن، که ائمه این روایات را به لحاظ عمل اونها ذکر کردن، اونا سلاطین شیعه نبودن. یعنی چنین نبود که بر حسب موازین شیعه فکر بکنن، و بسا اونا بر حسب موازینی که فقهای سنت دارن که میگن به انتخاب، ولو امام عادل، چون ائمه ما رو امام نمیدونستن اونا، ما عقیدمون شد در امامت اگر امام منصوبی باشد امامت مال اونه، اگر امام منصوبی نباشد انتخاب، ای عقیده ما بود. بعضی از فقهای شیعه که اصلا انتخاب رو قائل نیستن، حالا اون سلاطین اموی و عباسی اونا چون بر حسب موازین شیعه امامت و قائل نبودن، اونا بس خودشون رو خلیفت و رسول الله میدونستن، امیر المومنی میدونستن، هارون خودش رو خلیفت و رسول الله میدونست. و روم اونی که ما میگیم حق امام صادق است و باید او تصرف بکنه در اراضی خراجیه، هارون خودشو امام و حق میدونست و متصدی اراضی خراجیه میدونست. حالا آیا این روایاتی که داشتیم که ائمه علیهم السلام فرمودن تقبل اراضی مفتوحان وطن از این سلاطین مانعی نداره، آیا منحصر است به همون سلاطینی که از بر حسب موازین سنت فکر میکنن و خودشونو خلیفه و امام میدونن که به عقیده خودش خودشو غاصب نمیدونه، و بگیم مثلا قدر متیقن از روایات اوناست؟ حالا نمیخوایم بگیم روایات الف لام عهد که هست فقط هارون و منصور رو میگه، نه، کشش میدیم این سنخ سلاطین، سلاطینی که محسلت هستن ولو در زمان امام، اگر چنانچه یه حاکمی باشد که ما حاکم رو نمیدونیم شرعن، اما او خودشو امام مسلمین میدونه، امیرالمومنین میدونه، مثلا فرض بی سلطان حسن دوم خودشو واقعا امیرالمومنین حال میدونه، اون وقت میگیم در این زمان اونا هم شامل میشه، اینو میگیم. اما آیا منحصر به ایناست به اعتباری که بگیم قدر متیقن از روایات ایناست بعد از اونی که بنا شد یه حکمی خلاف قاعده باشه از باب این که تصرفشون به نظر ما غاصبانه است و بایستی که در اختیار امام عادل باشد اراضی مفتوح و انوطن، چون حکمیست خلاف قاعده یغتصر فیه بر مورد نصوص که سلاطین مخالفین باشد. اما اگر یه سلطان شیعه باشد ولی ظالم، محمد رضای پهلوی مثلا هست بیگه شیعه اثناعشری خودشو میدوند و از مقربین امام زمان هم میدوند، اما خب مثلا تصرف میکند اون اراضی خراجیه رو مثلا فرض بگیرید، آیا اون اگر از سلاطین شیعه باشد و جائر باشد روایات اینا رو هم میگیره؟ یا بلکه اگر فرض کردیم خدای نکرده یه نفر کافر بر مثلا صدام، معلوم صدام معتقد به اسلام باشه، حالا اگر کسی واقعا اون چیزای حزب بعث همونه که معتقداتی که دارن نقال باشه، اینا با اسلام جور نمیاد. حالا اگر یه کافری آمد سلطان مسلمین شد و در اراضی خراجیه تصرف میکنه، اجاره میده و فرض کنه اجارش هم صرف ثغور مسلمین میکنه، همچی صرف مدن، آیا این روایات همه اینا رو میگیره؟ سلطان جور سوا امکان من الشیعه یا من السنه، یا حتی مثلا فرض یه نفر کافرم هست اما اجاره میده در اراضی خراجیه رو، آیا این روایات همه اینا رو میگیره یا نه منحصر به اون سنخ سلاطینی است که در زمان ائمه بودن که اونا خودشون رو خلیفه رسول الله میدونستند؟ بگیم که قدر متیقن از نصوص اینا از باب این که حکمیست مخالف قواعد، یختصر فیه علی مورد نصوص، و کأنه این تصحیح ائمه ما از قبیل الزم و ناس به ما الزم و به انفسهم باشد، کأنه از این سنخ باشد، از باب این که اونا خودشونو خلیفه میدونند و امام به حق میدونند، از این جهت ائمه ما تصحیح کرده باشند. اما یه پادشاه شیعه میدوند که خودش امام و خلیفه نیست، اون وقت معذارکی که تصرف جائرانه میکنه بگیم روایات اینجا رو شامل نمیشه. آیا اینه یا این که نه عموم داره؟ اسباب این که ما از روایات فهمیدیم ائمه علیهم السلام خواستن تصحیح امر بکنن، تسهیل امر بکنن بر مردم، کارو آسون کنن، مردم به حرج و مشقت نیفتن. و علاوه بر این بعضی از روایات را یک کسی بگید اطلاق داره. اینجا ببینید عبارت که ما نوشتیم اینه: من اختصاص موارد الاخبار، یعنی وجه این که بگون مخصوص به اوناست، من اختصاص موارد الاخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق التقبيل والاخذ والاعطاء. هارون خودشو خلیفه میدونه و خودشو مستحق میدونه. فيقتصر في الحكم المخالف للقواعد عليه وكأنه من قبيل الزام الناس بما الزموا به انفسهم. ای چون خودشو امام میدونه، ائمم تسهیلم فهمده شد، خیلی حالا شما معامله امام با این خل بکنی. این وجه این که بگه منحصر به اوناست. و من لزوم الحرج و الضرر، اگه بخوایم بگیم پادشاه شیعه یا کافر این حکم نداره، این حرج لازم میاد و الضرر. و تنقیح المناط القطعی، ما ملاک رو میفهمیم که دیگه چه فرق میکنه حالا این هارون بگد من شیعه اثناعشری هم یا بگد من سنی مذهبم، مثلا حنفی مذهبم، بالاخره پادشاهیست که جائره است. ملاک یکیه و غرض تسهیل امر بر شیعه بوده مثلا. و من و تنقیح المناط القطعی بل و اطلاق و بعض الاخبار علا ماقیله، بعضی گفتن از بعضی از روایات اطلاق داره. یه وقتی که اطلاق باشد تمسک به اطلاق باید کرد، یه اختصار برقدر متیقن غلطه. برقدر متیقن که صحیحت الحلبی، از باب نمونه این دو تا روایت رو بگیم اینا اطلاق داره. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام که جلوترم نقل کردیم، از تهذیبه، تهذیب جلد 7 صفحه 202، عن ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان. بگیر خب این گفته من از سلطان، این عموم داره، هر سلطانی رو دلالت داره، سلطان شیعه هم میگیره، سلطان کافر هم میگیره. یا روایت دیگر صحیحت ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، علیه السلام، سید علیه بسیر برموزه، عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له، همون علیه السلام، انهما قالا له، یعنی ابی بصیر و محمد ابن مسلم، این دوتایی اینا به امام باقر عرض کردن: هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترافیها، این زمینایی که به مزارعه داده میشه، اشاره به همون زمینهای خراجیه سواد عراق بوده، یزارع اهلها ما ترافیها، نظر شما در اینا چیه؟ فقال، حضرت فرمودن: کل ارض دفعها الیک السلطان فما حرسته فیها فعلیک مما اخرج الله منها الذی قاطعک علی. هر زمینی را که سلطان به شما بده، اینم خودش از همون روایاتی که دلالت بر جواز تقبل داره، دو کل ارض دفعها الیک السلطان فما حرسته فیها، هرچه در این زمین کش بکنی، فعلیک مما اخرج الله منها الذی قاطعک علی، بر شماست اون چرا که سلطان باید مقاطعه کرده، یعنی این زمین خراجیه که سلطان به شما داده اگه گفتست یه سلسشو بده به حکومت شما باید بدی. ای از اون روایتست که خیلی خوبم دلالت داره بر مسئله، منتها تصریح به اراضی خراجیه نداره، ولی ظاهرش نیست که همون اراضی خراجیه باشد، برای که زمینایی که سلاطین میدادن همون اراضی خراجیه بودست که میدادن. وسائل جلد ششم که در کتاب زکات است، جلد ششم صفحه 129. خیلی خب، حالا ما میگیم حالا اینجا یه کسی بگه که اینجا حکم رو طبیعت سلطان اومده، اطلاق داره، هم سلطان سنی مذهب رو میگیره، هم سلطان شیعی مذهب رو میگیره، حتی سلطان کافر هم میگیره، کل رو از این دفعه آیله که سلطان صدام هم میگیره که زمین و عراق دست چیز، مثلا الان سلطان حکومت داره بر اونجا، مثلا اراضی عراق بوده دیگه. خب میدونم، حالا او یه مثاله، میگه این زمینه چجوریه، حضرت یه حکم کلی میگه، کل ارزن دفعها الیک السلطان تا یوم قیامت، هر سلطانیز کافرن و مسلمن شیعین و سنیین، سلطان که باشه این حکمش باشه، مثلا و غیر ذلک من الاخبار التي وقع فیها الحکم علی طبیعت السلطان فیا خذا به اطلاقه. یکی از اینجوری بگه، حالا اجازه بفرمایید، حالا ما داریم حالا نقل میکنیم، نقل قول، آیا این روایاتی که ما داریم منصرف است به خصوص اون سلاطینی که در زمان ائمه بودن که از سنخ خلفای اموی و عباسی بودن و خودشون رو خلیفت و رسول الله میدونستن و به این لحاظ تصرف میکردن، آیا اینا رو فقط ائمه تصریح کردن یا نه هر سلطانی ولو سلطان کافر باشد یا شیعی باشد که خودشم میدوند خلیفت و رسول الله نیست اما مع ذلک داره تصرف میکنه، بگیم عموم داره وجها فی المسئلت قولان، دو قول در مسئله هست دیگه. قال الشهید فی المسالک، عبارت شهید رو در مسالک ما اینجا نقل کردیم، جلد اول صفحه 169. ایشون میخواد بگه ظاهر این است که حکم منحصر است به همون سلاطین مخالفین از سنخ خلفای اموی و عباسی که اونا بر حسب مذهب خودشون خودشونو خلیفت و رسول الله میدونستن. و بعد میفرماد اگر روایاتم به نظر شما اطلاق داشته باشد اطلاقش منصرف به هموناست، انصراف داره. ببینید میگن ما که و ظاهرا الحکم مختص بالجائر المخالف للحق نظرن الى معتقده من استحقاقه ذالک عندهم کانه ائمه ما علیهم السلام، از همون که فهمدن الزم الناس به ما الزمو بهی انفسهم، اینجا تقریبا از اون قبیل باشه، چون حالا هارون خودشو خلیفت و رسول الله میدونه، بسیار خوب شما باش معامله خلافت بکنید. فلو کان مؤمنن، اگه این مؤمن اصطلاحاً همو یعنی شیعه مذهب می‌خواستن بگن، فلو کان مؤمنن اگر معتقد به ائمه اثنا عشر اما ظالمه، حالا لم یحل اخذ ما یأخذه منهما، اونی که از خراج و زکات میگیره حلال نی. چرا؟ برای که به خودش هم بگو آقای سلطان شیعه تو حق داری اینا رو بگیری، میگه نه من دارم به زور میگیرم ناحق، برای که من امام نیستم خلیفه نیستم. لم یحل اخذ ما یأخذه منهما، دست کجا؟ سلطان یعنی جای زن، یعنی امام، مثلا امام سلطانه به حق سلطان نی آقای داده بفرمایید. نه نیست آقا جان، اینجور نی، ما خیلی جا در روایت داریم به امام به حق هم سلطان گفته، سلطان عادل. چند سلطان؟ یعنی اونی که مسلطه، یعنی اون که ولایت داره. آقا اجازه بفرمایید، خب اجازه بدید، ما حالا دارم عبارت مسالک رو میخونم. بفرمایید آقا اجازه بدید. فلو کانم و امنم، اگر این سلطان از سلطان شیعه باشد، لم یهل اخذ ما یأخذه منهما، سلطان شیعه ای که جائر باشه، جایز نیست اونی که میگیرد از زکات و خراج ازش بگیری، لاعترافهی به کونهی ظالمن فی، و که خودش معترف است که من ظالمم، خلیفه نیستم. پس چه کنیم در همچی جایی اگر از سلطان شیعه گرفتیم؟ اینجا بایستی به همو حاکم شهر مراجعه کنی، فقیه عادل واجد شرایطی که یصلح للحکومه، به او مراجعه کنی. و انما المرجع حین اذن الى رأی حاکمه مشرعی، به حاکم شهر باید مراجعه کنی. بعد می فرماد مع احتمال الجواز مطلقا، احتمالا میدهد بگم نه اینجام جایزه، نظرن الى اطلاق نص و الفتوا، بگیم فتاوای فقها ها گفتن سلطان جائر، بگیم سلطان جائره، روایات هم که گفت سلطان، این هم سلطانه. بعد میگه و وجه و تقیید، اگر یک کسی بگه دی اطلاقات رو دست بر میداریم، وجهش اینه، و وجه و تقیید اصالت المنع الا ما اخرجه الدلیل، فرض این است که یه حکم خلاف قاعده است و تصرف در اراضی خراجیه با امام عادله، امام جائر تصرفش بیجاست، وقتی که ممنوعه اصالت المنع الا ما اخرجه الدلیل. وقت شما ای بیایی بگوید خب این اطلاقاتو چی میگی؟ میگه و تناوله للمخالفه متحقق، شامل شدن روایات سلطان مخالف را، این مسلمه، اسباب این که پیدا سلاطینی که زمان ائمه بودن همون امویه و عباسیه بودن و اینا شیعه مذهب نبودن. والمسئول عن للائمه علیهم السلام انما کان مخالفن، اونی که سوال شده از ائمه همون سلاطین زمان خودشون سوال شده که مخالفین بودن، فیبقى الباقی، پس باقی دیگه در حکم منع باقی میمونن. اگه شما بگوی آقا بعضی روایت ها اطلاق داره، اطلاقو کنیم که اینجور سنبلش کرد، میگه و ان وجد مطلقا، اگر یه روایتی هم به نحو اطلاق یافته شد، فالقرائن دالتون على ارادت المخالف منه، قرائن دلالت میکنه بر اینکه مخالف رو اراده کردن، التفاتن الى الواقع او الغالب، برای اینکه توجه هم به اینکه واقعا مخالفین رو کار بودن، یا اگر فرض کن یه سلطان شیعه هم یه وقتی بوده اما او کم بوده، غالبا مثلا بعضی میگن مأمون شیعه مذهب بوده، مثلا معتقد به 12 امام بوده، مثلا باشه، اما میگه این کمه. این خلاصه فرمایشی است که شهید در مسالک داشته و نظر ایشون خلاصه این است که حکمی که خلاف قاعده است یختصر و فیه بر قدر متیقن. اینا جلوترا من عرض کردم، حالا این جمله معترضه است رد ایشونو. ما جلوتر عرض کردیم اگر یه اطلاقی داشته باشیم که در مقام بیان باشد، به صرف غلبه و اینها نمیشه دست از اطلاق برداشت. مثلا فرض بگید اگر چنون چه فهمدن الماء یطهر، اون وقت شما بیاید گذبابی که اغلب آبها مواد کبریتی نداره، حالا پس یه آب کبریتی، آب گرمی محلات که مواد کبریتی داره، بیاییم بگم این چون فرد نادره الماء یطهر رو نمیگیره. اینا اینجور نی، صرف این که بعضی از افراد غالب است، اینا سبب نمیشه که ما دست از اطلاق برداریم. این که میگن انصراف یا غلبه، انصراف به غالب، انصراف اگه به حدی رسید که مثل قرینه متصله میمونه، یعنی قید نگفته مثل گفته میمونه، اگه به این حد برسه که اینجا وقت به اطلاق لطمه میزنه. اما اگر نه، به حسب نظر بدوی یه انصراف بدوی ها، بعد ما فکرش میکنیم ببینیم نه خب آب این که متحرس ازباب این که پیداست مثلا اکسیژن داره و ایدروژن داره و موادش جوریست که چیزها رو میشورد و میبرد و اینا، خب آب گرم محلات هم همین کار ازش میاد یختم بیشتر. این انصراف خیلی انصراف بدوی بی جهتیه. اگر خلاصه اون این چیزی که شما میگوی من شای انصراف است، اگر به جوری باشد که مثل قرینه متصل است که با این که امام دید نگفته، مثل این است که گفته باشد، همه مردم میفهمند، این اون وقت انصراف حجته. اما انصراف بعد ای وی ای سبب نمیشه که ما دست برداریم از اطلاق، منتها گیر سر اصل اطلاقه. آیا این روایاتی که خوندیم، دو تا شما خوندیم که لفظ سلطان داشت، آیا اینا در مقام بیان از این جهت هم هست یا نه؟ اون یه بحث دیگریست، بعد ما حالا میرسیم. پس اگر فرض کردیم اطلاق را که شرط اطلاق اینه که قیدی در کار نباشد، مرحوم آقای آخون در کفایه خوندید دیگه، اونجا میگه تمسک به اطلاق سه شرط داره، یکی این که قیدی در کار نباشه، این که توضیح واضحاته، اطلاق دست قیدی نباشه. شرط دوم این که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم. این قدر متیقن در مقام تخاطب هم که ایشون میگن این همچین نیست که هر قدر متیقنی ضرر بزنه. عرض کردم قدر متیقنی که مثل قید متصل باشه، پس وقتی برگشتش به همون قید اول، به همون شرط اوله که قیدی در کار نباشه، اولی و دومی به یکی به هم میگرده، قیدی تو کار نباشه. حالا یا قید مذکور یا قیدی که کل مذکوره. او سومیش این که مولا در مقام بیان از این جهت هم باشه، این حرف حرف درستیه. و مقدمات حکمت که ایشون سه تا ذکر میکنن، حقیقت همون آخرش مهمه، کون المولا در مقام بیان از این جهت، برای که ما میخوایم به گردن مولا بذاریم بگویم تو اگر چنون چه مرادت مقید بود و معذالک به لفظ مطلق گفته، اینجا اقراء به جهل کرده مردمو در بیراه انداخته، و چون تو مولای حکیمی هستی، مولای حکیم نمیاد مردمو به بیراه بندازه. از این که تو قید نیورده در مقام بیانم بوده، معلوم میشه مرادت مطلق بوده. اگه مرادت مقید بوده، مردمو به چاه انداخته، این خلاف حکمته. عمده این مقدمات حکمت که سه تو ایشون ذکر میکنن، عمده همین آخریشه، بلکه او اولش که میگن قید در کار نباشه این که توضیح واضحاته، همه کس میدوند اگه قید تو کار هست که دیگه مطلق نیست. قدر متیقنه در مقام تخاطبم یه مرحلهش ضرر نمیزنه، صرف قدر متیقن ضرر نمیزنه، اما اگه به جور است که کل قرینت المتصل است اینم برگشتش به همون اولی میشه، یعنی قیدی نباشه. خلاصه اول و دوم این که قیدی تو کار نباشد، نه قید لفظی نه قید لبی، قید تو کار نباشه، این دوتاش به یکی برمیگرده. سومش این که مولا از این جهت در مقام بیان باشه، اگه مولا از این جهت در مقام بیان نباشد اینجا اقراء به جهل نکرده. مولا اگه بعد بگه من مرادم مقید بوده، بگون چرا قید نیوردی، میگه تو که میدونی من این جهت رو که حال نمیخواستم بگم، من یه مسئله دیگه دارم میخوام بگم، این رو به تبع گفتم. میگه که این روایات اینجوره، حال ما بعد میرسیم، این روایات اگه در مقام تصحیح اصل تقبل از سلطان بود، لفظ سلطان که میگه اطلاق داره، اما اگه یه چیز دیگه شو داره میخواد بپرسد محل بحث امام یه نکته دیگر است، او رو میخواد بیان کنه، پس این جهت را که لفظ سلطان توش ذکر شده این جهت در مقام بیانش نبوده، تا شما بگی ما رو به چاه انداخته و این خلاف حکمت است، پس بایستی که مولا در مقام بیان باشه. اگه در مقام بیان بود وقت میشه مطلق، مطلق چه شد دیگه به صرف غلبه و به چیزا نمیشه دست برداشت. اما این روایات بخوایم بگیم اطلاق داره مشکله، عرض کردم حالا بعد میرسیم بحث میکنیم.
ولی این مطلب رو که سلاطین جائر اون زمان خودشون رو محق میدونستن، این اول کلام او اولیاشون خودشون رو قاصب میدونستن، اعتراف به این معنا داشتن، مو خلفای بزرگشون
چون دونیم خیلی حالا بر حسب مذهب، حالا بر حسب اولیان بوده، ببین در زمان مذهبی که بعد درست شده بوده این بوده که امامت به شورا درست میشه و هارون رشید هم میگه شورا درست شد من شدم، مثلا معاویه میگه من شورا درست کردم یزیدمونو مثلا فضلی به خلافت نصبش کردم مثلا. حالا ببین آقا جون اینجا تمسک به اطلاق میکنیم، بله ببین خیلی خب ببین آقا جو. اجازه بدید حالا دیگه پرت نرید، حالا ببینید شما از اصل مسئله بیرون نرید، اجازه بفهمید. خب حالا ما میگفتیم ایشون میگفتن نه به جائر هم میشه مراجعه کرد، اجازه بدید. این عبارتی بود که از شهید ثانی در مسالک خوندیم، از که مسالک جلد اول صفحه 169 و اعترض علیه فی کفایت الاحکام، محقق سبزواری در کفایت الاحکام چاپ شده، حالا صفحه 79 به ایشون اشکال کرده، میگه شما اصلا مثل این که ملاک حکم مصلحت حکم اینا رو هیچ توجه نکرده، این رجوع به سلطان جائر با این که در شریعت ما در مذهب ما این خلاف است و جرم، فکر نکردی که چرا ائمه ما اجازه دادن؟ همه بر این بوده است که میخواستن اسر و حرج نیفتن مردم، شیعیان راحت باشن، مسلمان ها راحت باشن، اختلال نظام لازم نیاد. خب این حکمت و مصلحت حکم وقتی که ملاحظه کنی دیگه سلطان زمان هر کی میخواد باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد کافر باشه، برای مردم تسهیل کرده. شما این که میگی اون سلطان اگه معتقد باشد خودش خلیفه است مثل هارون، میگیم اگه میخواستیم برای او تصحیح بکنیم اون وقت میگفتیم خب حالا چون تو معتقدی خودت خلیفه ای برای تو اشکال نداره. ما که برای سلطان نمیخوایم تسهیل امر بکنیم، برای مردم میخوایم تسهیل امر بکنیم. ها سلطان میخواد خودشو خلیفه بدوند یا ندونه، او خودشو خلیفه بدونه چه ربطی به مردم داره؟ بنابراین این ادله شامل سلطان شیعه و کافر هم میشه. و بلکه بعضی از روایات داره که امام علیه السلام میفهمد این حق تس بید رسیده، جلوترم بعضیش اشاره کردیم حالا میخونیم، روایات داره که تو چون حقت به دستت رسیده برات مانعی نداره. معلوم میشد ای ائمه علیهم السلام که اجازه دادن اسبابی که حق به حق دار رسیده. حالا حق که به حق دار برسه، میخواد مسیرش سلطان شیعه باشه، میخواد مسیرش سلطان کافر باشه، میخواد مسیرش سلطان جائر سنی باشه، ملاک این است که حق به حق دار رسیده. روایات دلالت داره. ببینید و اعتر از علی فی کفایت الاحکام صفحه 79 به قوله ما یظهر من کلام شهید ثانی من المیل الاختصاص حکم حل الخراج بالمأخوذ من المخالفین فلا وجه له. ایشون میگه این درست نیست. از ظاهر ان ترخیص الائمه علیهم السلام انما هو لغرض ان توصل الشیعه الى حقوقهم فی بیت مال المسلمین. ائمه میدیدن شیعیان کارشون پس معرکه حکومت دست سلاطین جوره، اونام به همو بادنجون بشقاب چینای خودشون میدن، شیعه ها کلاشون پس معرکه، خواستن اینا به حقشون برسن. لعلمهم به انزال که غیر و مقدور لهم، شیعیان از حکومت و از صحنه خلافت و حکومت دور بودن. لعجزهم و استیلاء السلاطین علی الاموال کما یشیر و الیه روایت عبدالله ابن سنان عن ابی و روایت ابی بکر الحضرمی. این دو تا رو ما بعد میخونیم، دو تا روایتو میگه این دو تا روایت دلالت دارد که اصلا این که ائمه اجازه دادن برای که حق به حق دار برسد، شیعه به حقوقشون برسند. شما میگوید سلطان جائر معتقد است به خلافت خودش، سلطان جائر سنی، اما شیعه معتقد نیست به خلافت خودش. میگیم ای اگر میخواستیم برای اون سلطان تصحیح عمل بکنیم میگفتیم جناب عالی چون معتقد خلیفه ای برات مانعی نداره، اما پادشاه شیعه چون خودش رو ظالم میدونه کوفتش بشه. اما ما که برای اون میخوایم کار درست کنیم، برای مردم میخوایم درست کنیم. میگه و اعتقاد الجائر اباحته به نسبت الیه، این که جائر معتقد شده است که براش مباحث، خودشو امیر المؤمنین میدونه جهلا، این اولا که آدم جاهل معذور نی، غیر مؤثر فی جواز الاخذ منه. چرا؟ دو اشکال داره. یکی لأن الجهل لیس به عذر، اولا او جاهل است که جهل عذر نی، ولو کانت مؤثره، برفضی هم جهل مؤثر باشد، لکان تأثیرها فی تسویقه به نسبت الیه اولا، جهل او برای او تسهیل امر بکنه، برای او مصحح بشه، کار به مردم نداره. بنابراین ایشون میفرماد چون ما از روایات فهمیدیم ائمه خواستن برای شیعیان تسهیل امر بکنن و از باب این که حق به حق دار رسیده است اجازه داده ان، پس لا فرق بین این که این حق من که به دستم میرسد از سلطان شیعه جائر برسد، سلطان کافر جائر برسد، سلطان سنی جائر برسد، بالاخره از راه هر کی میخواد برسد، حق به حق دار رسیده. حتی اگه بادم بیاره بندازه تو خونه من، برای من ائمه مثلا فرض بگیر اجازه داده باشن.
گربه وقتی
میدوزه
میدونه،
خلیفه
وقتی که میدوزه نمیدونه.
خب ببینم آقا گربه از کجا میدونه؟
میدونه.
که چوب و که میبینه فرار میکنه، چوب و میبینه فرار میکنه، بی چوب فرار میکنه. آقا اجازه بدید. پس اینجا دو عقیده مخالف هم شد. شهید علیه الرحمه در مسالک تقریبا خواستن بگن منحصر به سلطان جائر مخالف است، و صاحب کفایه خواستن بگن مطلقه. حالا مثل یه باقیش میموند برای شنبه. و صلی الله علیه و آله و سلم.
معاویه و یزید و منصور و این قماش بخواه اینا